از حاشیه ساحل به سمت کرانه‌های دوردست پرواز می‌کنند.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن مادادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
که وطن تهدید شد، دلیران تنگستان ایستادند. رئیس علی دلواری، مردی که با آتش شجاعتش صف نیروهای بیگانه را شکست. شجاعت، ایمان و عشق به وطن، شجاعتی که تاریخ هرگز فراموش نمی کند. ایران میراثدار مردانی است که برای آزادی جان دادند. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب و کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی، نام تو بردم نظمی ماند و مهمی، و ابی هم تل امی، گویی او هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی، به ابی انتل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا و سیدنا و مولا القومین و امامنا بالحق، مولا المبدلین و مخلص المرسلین و امام المتقین،
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در ادامه حکمت دوم نهج البلاغه، حضرت یکی دیگه از اسباب و عوامل خفت و خاری انسان رو که به دست خودش مرتکب اون میشه بیان میکنه و میفرماین رضی به ذله من کشف ذره، کسی که مشکلات خصوصی خودش رو افشا بکنه برای دیگران بیان بکنه به ذلت خودش راضی شد. ذر یعنی مشکلات و دشواری های زندگی دنیوی، کشف ذرم یعنی افشای مشکلات زندگی خود نزد دیگران.
درود خدا بر امیر مؤمنان علی علیه السلام که فرمود آن که جان را با طمع ورزی بپوشاند خود را پست کرده، و آن که راز سختی های خود را آشکار سازد خود را خار کرده است، و آن که زبان را بر خود حاکم کند خود را بی ارزش نموده است.
درباره این فراز از حکمت دوم دو مطلب کلی رو باید در نظر بگیریم. اول اینکه هر انسانی قطعاً در زندگی شخصی و خصوصی خودش مشکلاتی داره. حالا یکی مشکل مالی داره، یکی مشکل مثلا در زندگی خودش مشکل خانوادگی داره، یکی مشکل بیماری داره. بالاخره زندگی انسان بی مشکل امکان نداره باشه. اساساً دنیا از نگاه امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 226 دارون بالبلاء محفوفه، خونه ایست که دور تا دورش رو بلا گرفته، این دنیاست. و انسان مؤمن آگاه میدونه که اولا سختی های دنیا مثل لذت های دنیا ناپایدارند و فانی تموم میشن. درباره همین مطلب در خطبه 99 حضرت بفرمایند که از رنج و سختی دنیا ننالید و بیتابی نکنید، زیرا رنج و سختی دنیا تمام شدنی است. پس اولین مطلب اینه که انسان مؤمن میدونه که دنیا سختی داره و اصلا دنیا لذتهاش فانیه، پس رنجهاش هم فانیه. ثانیاً اصولا راه رسیدن به بهشت عبور از دل همین مشکلات و رنج هاست، همونطوری که حضرت در خطبه 176 می‌فرمایند که ان الجنه حفت بالمکاره، راه رسیدن به بهشت پر از دشواری‌ها و سختی‌هاست. یعنی انسان در دنیا خیلی از مشکلات، سختی‌ها، ناخوشایندی‌ها رو می‌پذیره تا به بهشت برسه. این مطلب اول. پس مطلب اولی که باعث میشه مؤمن مشکلات خصوصی خودش رو افشا نکنه اینه که میدونه لذت مشکلات دنیا مثل لذتاش ناپایدار. اما مطلب دوم اینه که در مقابل دردها و قصه ها بالاخره چی کار کنیم. در جواب بعد بگیم که گروهی از انسان ها مشکلات خودشون رو فقط با خدا مطرح میکنن و مطلقا اجازه نمیدن کسی از اون با خبر بشه. حضرت امیر علیه السلام در نامه 31 خطاب به فرزند عزیزشون مینویسن: همانا داستان آن کس که دنیا را شناخته مانند مسافرانی است که در منزل بی آب و علف و دشواری اقامت دارند، ولی قصد کوچ کردن به سرزمین را دارند که در آنجا آسایش و رفاه است. پس مشکلات را تحمل می کنند و جدایی دوستان را می پذیرند و سختی سفر و ناگواری قضا را با جان و دل قبول می کنند تا به جایگاه وسیع و منزلگاه امن و با آرامش قدم بگذارن و از تمام سختی های طول سفر احساس ناراحتی ندارن و هزینه های مصرف شده را خسارت نمی شمارن و هیچ چیز برای آنها دوست داشتنی تر از آن نیست که به منزل امن و آسایش برسن. بر اساس این تعریف از دنیا که عبور خواهیم کرد، یه منزلگاه موقت بین راهی است، تمام میشه با همه سختیاش، به یک وطن بزرگ با آسایش و رفاه میرسیم. حضرت به فرزند خودشون توصیه میکنن که فقط راز دل خود را با خداوندی در میان بگذارد که هرگاه او را بخوانی ندایت را میشنود و چون با او راز دل بگویی راز تو را میداند. پس حاجت خود را با او بگوی و آنچه در دل داری نزد او بازگو کن. غم و اندوه خود را در پیشگاه خدا مطرح کن تا غمهای تو را برطرف کند و در مشکلات تو را یاری رساند. این نامه 31 بود، بند 10.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
این دسته از مؤمنان غالبا درد خودشون رو حتی نزد صمیمی‌ترین برادر مؤمن خودشون هم بازگو نمی‌کنن، مگر بعد از برطرف شدن اون مشکل، اونم از باب بیان محبت و لطف خدا و شکرگزاری برطرف شدن مشکل. لذا در حکمت 289 نهج البلاغه وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام با افسوس یاد می‌کنن از یک برادر خیلی خدایی که از دنیا رفته، یکی از اوصاف اون رو این گونه بیان میکنن: کان لا یشکو وجعن الا عند برئه. اون برادر من این گونه بود که هرگز از دردی ناله نمیکرد و شکوه نمیکرد مگر پس از درمان و برطرف شدن اون مشکل. علت این رفتار اولیاء خدا چیه؟ علت این رفتار اولیاء خدا اینه که یقین دارن هر نفع و ضرری که به انسان میرسه از مشیت خداست و خروج از دایره قدرت الهی امکان نداره و محاله. حضرت درباره این حقیقت ناب توحیدی در بند سوم خطبه 186 این گونه می‌فرمایند که لا یستطیع الحرب من سلطانه الا غیره فتمتنع من نفعه ذره. یعنی از قدرت و حکومت خدا به سوی کسی دیگه نمیتوان گریخت تا از سود و زیانش در امان بمانی. همه اینها دست خداست، به مشیت خداست و مشیت خدا حتما به حکمت و مصلحت است.
بیدار بود. اون شب آسمون ایران مهمون ناخونده داشت، اما کسی که خواب نباشه غافلگیر نمیشه. با دکمه‌ای که فشرده شد دشمن فهمید اینجا زمین ایرانه، آسمونش هم دست خودشه. RQ4 افتاد، غرور ایران بلند شد. ایران نگهبان داره، از اونایی که شب نمیخوابن تا ایران همیشه بیدار بمونه. ایرانمان، سرزمین دلیران.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، حدیثو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
روزی که پروانه شدی،
در میانه کوچه های آرام شهر ایزه، در خانه ساده زنی زندگی می کرده که صدای گام هایش در سکوت شنیده می شد و اثر حضورش در قلب زنانی بود که از او محبت، ایمان و روشنی آموخته بودند. قسمت هوشیاری بانوی گمنام اما تأثیر گذار بود. زنی از متن مردم، از دل باور که با زبان قرآن، با نگاه مادرانه، با قلبی لبریز از عشق به جامعه و اعتقاد به انقلاب خدمت می کرد. فعالیت های فرهنگی، آموزشی و اعتقادی اسمت سایه‌سار آرامشی برای بانوان شهر شده بود. از کلاس‌های قرآنی گرفته تا جلسات بصیرتی و مشاوره‌های اخلاقی، و او همواره تکیه‌گاهی مطمئن بود برای زنان و خانواده‌های ایزه. در کنار او مردی بود که همپای او می‌اندیشید، می‌کوشید و می‌ساخت. شهید ناصر رضایی. از فعالان فرهنگی و دینی منطقه، مردی با سابقه روشن در ترویج فرهنگ ایثار، انقلاب و قرآن، این دو در کنار یکدیگر خانه ای ساختند که فقط چهار دیواری نبود، بلکه پایگاهی برای بیداری دلها بود. اما دشمن از چهره‌هایی چون آنان نمی هراسد برای شهرت، بلکه برای روشنی که در دل مردم می کارند. دشمن می داند که صدای آرام ایمان اگر در قلب مردم جا بگیرد، هیچ تیری خاموشش نخواهد کرد. و سرانجام در شامگاه سه‌شنبه در محله شهید مدنی ایزه، عناصر مسلح ناشناس، خودروی شخصی ناصر رضایی و همسرش عصمت هوشیاری را به گلوله بستند. تروریست ها از تاریکی شلیک کردند، گلوله‌هایی که پیکر دو انسان بی‌دفاع را نشانه گرفت. ناصر در همان لحظه به شهادت رسید و عصمت با پیکر زخمی پس از ساعاتی دعوت حق را لبیک گفت. شهادت آن دو نه تنها فقدانی دردناک که نمادی از مظلومیت و عظمت مردمانی است که بی ادعا زندگی می کنند، اما با شهادتشان چراغ تاریخ می شوند. مردم ایزه در روز وداع نه تنها با دو انسان که با دو نماد ایستادگی وداع کردند، و اکنون در دل خاک آرام گرفتند، اما راهشان، اندیشهشان و ایمانشان در میان مردم زنده است. شهید عصمت هوشیاری و شهید ناصر رضایی نه فقط یک زوج که صدای ایمان در زمانه‌ای بودند که فتنه نور را بر نمی‌تابد.
چهار و 38 دقیقه همراه هستید با صدای جمهوری اسلامی ایران. صدای ما را از تهران جامع جمع میشنوید.
موسیقی زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد شرح این آشهی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشن ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ای ایران ایران دور از دامان پاک از دست دگران بد گوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان در روح و جان من. میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
پر از شکوفه‌های حکمت،
پر از شکوفه‌های حکمت،
آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را می‌مانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
لزوم شناخت امام عصر علیه السلام به معنی ایمان آوردن به ضرورت امامت بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. چه چنین ایمانی نرم در فضای اندیشه می شکفت و زندگی را از آن دست می آراید که خداوند برای بندگان مؤمنش اراده کرده است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خصوص ویژگی های اهل بیت می فرمایند:
رسول گرامی اسلام، در میان شما مردم جانشینی برگزید که تمام پیامبران گذشته برای امتهای خود برگزیدند، زیرا آنان هرگز انسانها را سرگردان رها نکرده و بدون معرفی راهی روشن و نشانه‌های استوار از میان مردم نرفتند. نهج البلاغه، خطبه یکم، ترجمه مرحوم محمد دشتی.
آنچه که در حوزه شناخت امام عصر علیه السلام مطرح است، آنچنان که گفتیم لزوم شناخت امام عصر به معنی ایمان آوردن به ضرورت امامت. گاهی اوقات دیدید تو زندگی مثلا بین یک فرد به عنوان عضو خانواده، پدر، مادر و اعضای خانواده، گاهی اوقات یه اصل اخلاقی رعایت نمیشه و بعد آسیب‌های جدی به زندگی میزنه. وقتی ورود میکنیم به حوزه بررسی، میبینیم که ای وای، آن عقیده و آن ایمان به ضرورت حضور خود موضوع، مثلا ادب در خانواده و رعایت و حرمت کلامی، گاهی اوقات انقدر سهل انگارانه به این مسئله نگاه میشه و با صمیمیتی که مثلا بین اعضای خانواده هست این اصل اساسی مورد توجه واقع نمیشه و غفلت در موردش انجام میشه. در بحث شناختن امام زمان علیه السلام، ضرورت امامت، یعنی امام عصر علیه السلام از سلسله جانشینی پیامبر داره سخن به میان میاره، آنجایی که بحث وصایت مطرح میشه.
ای مدنی برقع او ما مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب.
و آنچنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب ضرورت می‌فرمایند اینه که عترت پیامبر، همان دو ثقلی که پیامبر ازش یاد می‌فرماید، قرآن و عترتی، و بعد رمزگشایی این که ضرورت امامت بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در گروه شناختن عترت پیامبر هست. اولین سخنم اینه که جایگاه اسرار خداوندی هستند. چقدر تأمل برانگیزه که خداوند آیا آنچه که به عنوان هدایت از طرف پیامبر مطرح می‌فرمایند رو ابتر و دنبوریده رها می‌کنند در میان امت، و پاسخ امیر مؤمنان علی علیه السلام این هست که هرگز این گونه نخواهد بود و خداوند حکیم حکمتش اقتضا می‌کنه که بعد از پیامبرش این امت رو در بحث هدایت تنها به حال خودشون رها نکنه.
ایران زیباست، نه فقط به خاطر کوه و دریا، که به خاطر مردمانی که نگاهشان بوی امید می دهد. ما فرزندان سحرخیزی هستیم که از ویرانی شکوفه ساختیم. در چشم ما جنگ پایان نیست، آغاز بیداری است، و در خنکای سحرهای ایرانی همیشه صدای آمادگی می پیچد. اینجاست که ایران قوی شکل می بندد.
چه دشت و چه دشت
جگر تا تو دیوار اون تفکنی، دل و پشت ایرانیان مشکنی، کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بدمنه در میان.
Thank you.
رئیس جمهور در ادامه نشست ها با مسئولان دستگاه های اجرایی به ستاد خدمات اجتماعی رفت. آقای پزشکیان در این نشست که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم حضور داشت، بر ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی به شهروندان تاکید کرد.
کمک کنیم تو محله به همدیگه و دست همدیگه رو بگیریم و بعدم هر منطقه رو به گروهی تعریف کنیم. ما این منطقه مال شما، این منطقه مال شما، این منطقه مال شما. خانم‌ها درگیر بشن، جوان‌ها درگیر بشن، مدارس درگیر بشن، خیرین درگیر بشن، ورزشکارا درگیر بشن. همه اون کسانی که میتونن بیان مثلا هیچ کی رد نکنید.
پیکر مطهر فرماندهان شهید تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی شنبه تشییع می شوند. بنابر اعلام روابط عمومی سپاه، مراسم ملی تشییع پیکر این شهدای بزرگوار و همراه دیگر فرماندهان شهید تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی شنبه 7 تیر 1404 در تهران از مقابل دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی از ساعت 8 صبح با حضور آحاد مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی برگزار خواهد شد. مراسم تشییع پیکر سردار سرفراز سپاه اسلام، سپهبد پاسدار شهید حسین سلامی و سردار سرتیپ پاسدار شهید حاج مسعود شانی، مسئول دفتر ایشان، پنجشنبه 5 تیر ماه 1404 ساعت 9 صبح در زادگاهشان گلپایگان برگزار می‌گردد. نماینده چین در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت ایران حق استفاده از انرژی هسته‌ای را دارد. فو کونگ گفت اسرائیل و آمریکا با تجاوز به تأسیسات هسته‌ای ایران تهدید جدی را متوجه صلح جهانی کردند. نماینده چین گفت بعضی از اعضای این شورا هیچ کاری جز متهم کردن ایران انجام ندادند. آمریکا بحران را آغاز کرد و در سال 2018 از برجام خارج شد و ضمن تضعیف سازوکار دیپلماسی کمپین فشار حداکثری به راه انداخت. فوکونگ گفت ایران تعهدات خودش را اجرا می کند و بارها گفته به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. نماینده چین تصریح کرد اولویت اول توقف درگیری ها و یک آتش بس پایدار است. نماینده چین در سازمان تاکید کرد معتقدیم که ایران حق استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد. عضو هیئت رئیسه مجلس از ترخیص 600 هزار تن کالا از بنادر در 12 روز گذشته خبر داد. آنطور که آقای بدری گفته، علی‌رغم حمله دشمن صهیونیستی به برخی از پروژه‌های زیرساختی، وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران این طرح‌ها را تعطیل نکردند و با تمام توان به کار خود ادامه می‌دهند.
تمام موانع عادی ترخیص کالا در بنادر کشور خوشبختانه رفع شده. حمل کالاها از طریق ریل، بار از طریق ریل و همچنین جاده ها به نسبت شرایط عادی در شرایط جنگ تحمیلی خوشبختانه بیش از دو برابر بوده. همکاری رانندگان عزیز، کامیونداران عزیز و عزیزانی که در ریل زحمت میکنن انصافا ستودنی بوده. انجمنها و صنوف خصوصی که در حمل و نقل فعالیت داشتن، انجمن وارد کنندگان کالاهای اساسی، اینا هم تدابیر قبل از جنگ و خوشبختانه برنامه‌ریزی‌هایی که قبل از جنگ داشتن، هم دولت، هم مسئولین مربوطه، هم جلساتی که در این خصوص گذاشته شده، هیچ مشکلی در این خصوص وجود نداره.
جریان زندگی شهروندان پایتخت با وجود حملات رژیم صهیونیستی، مردم شهرهای مختلف به ویژه پایتخت مانند گذشته سر کار می روند و کارهای روزمره خودشان را انجام می دهند.
سلام. حالتون خوبه؟
مرسی.
سر کاری؟
بله سر کاریم، روزمره روال آتیشو داره طی می کنه.
کسب و کار خدا را شکر داره کم کم رونق می گیره مجدد.
هم دارن به کاراشون می رسن. یه هیچ مشکلی هم نی خدا را شد.
این شرایط اومدی کم؟
آره شرط خاصی نیستش که خیلی همه چی عادیه. اومدیم خرید کنیم، مشکلی هم نداریم.
چند روزی باز کردیم امید خدا ببینیم چی میشه دیگه.
مشتری هم داری؟
میان تک و توک میان یواش یواش. حالا یه سری مسافرت رفتن برای برگردن، ان شاءالله به امید خدا میان.
آینده خوبی در انتظارم پس ان شاءالله.
آقا گفتن که زندگی عادی جریان داشته باشه، ما هم زندگیمون جریان داره.
الان
الان تو این روزها وقتی دارید این کارا میکنی با مردم صحبت میکنی روی مردمتون چطور دیدی؟
الحمدلله رویشون فوق العاده عالیه، انگار نه انگار در واقع اتفاقی افتاده.
اومدیم خرید بودیم اتفاقا.
چی خریدید؟
مانتو. هوا خوب بود، خنک شده بود، اومدیم گشت و گذاری بکنیم.
فهمی کنی
میرم ادامه هم میدم، هیچ مشکلی هم نداریم.
شریک پیش بینی کردی اگه کسی بیاد فرش بخری یه ذره ارزون تر بهش بدید؟
اتفاقا امروز تخفیف خوبی دادن. بله
تو خوره نشینن بیان تردد کنم بیرون
دیگه، کم کم باید همه به زندگیشون برگردن، چاره ای هم جز این نیست.
حساب خسته شدیم گشتم شد اومدیم. که
کجا رفته بودیم؟
رفته بودیم خرید.
خریدم کرد؟
بله حساب خرید کردیم.
دو روز دیگه عروسی دعوتیم، رفته بودم خرید.
خوب مبارک باشه انشاءالله.
مرسی.
چی خریدی؟
لباس عروسی.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت همه تلاش کمیسیون آموزش و وزارت علوم برگزاری آزمون سراسری در بهترین شرایط است.
نگرانی کمیسیون از بحث کنکور بود، بچه‌هایی که حدوداً 1 میلیون نفر میخوان آزمون بدن، به علاوه موضوع دانشجویان، امتحانات دانشجویان، دانشجویانی که ما برن خارج از کشور، کل این بحث‌ها بود که با توجه به صحبت‌هایی که شد و اون اطمینانی که آقای وزیر و معاونی محترمشون دادن، نگرانی اعضای محترم کمیسیون که اینجا حضور دارن، نمایندگان محترم کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری مجلس رفع شد. به همه دانش آموزان عزیز اطمینان میدم که انشالله کنکور رو به زودی در زمانی که به بهترین زمان باشه انشالله برگزار میکنیم. آقای وزیر فرمودن 16 اعلام خواهند کرد که چه روزی، بازم در آن روز با توجه به شرایطی که وجود خواهد داشت هستیم خواهیم گرفت. امیدوارم انشالله که دوستان، دانش آموزان، خانواده های عزیزشون، اساتید دانشگاه ها آرامششون رو داشته باشن. انشالله به زودی شرایط به حالت عادی برمیگرده و کشور ما در راستای اعتلاء علم و دانش قدم خواهد برداشت.
بخش بعدی خبر ساعت 6.
وطن تنها خاک و مرز نیست، بلکه هویت، تاریخ، فرهنگ و آرمان‌های مشترک ماست. وطن دوستی یعنی ایستادگی در برابر هر تهدیدی که این سرزمین مقدس را هدف قرار دهد، یعنی فداکاری برای حفظ استقلال و عزت آن. در زمانی که دشمن به دنبال شکستن روحیه ملت است، عشق به ایران ما را متحد می کند تا با یک صدا از کیان سرزمینمان دفاع کنیم. هر قطره خونی که برای وطن ریخته می شود، درختی از غیرت و افتخار می رویاند. وطن دوستی وظیفه است که از نسل‌های گذشته به ما رسیده و باید آن را به آیندگان منتقل کنیم.
اگر سر به سر تن به کشتن دهی، اگر سر به سر تن به کشتن دهی،
من یه خاکم که زخمی جنگه، ایستاده با این که مجروحه. من یه خاکم که خنده سلحه، جنگ نه تو دفاع ولی کوهه. از شمالم قنوت دم را، جنوبم سماع مولاست. دشت تا دشت پشت من لشگر، کوه تا کوه پرچمم بالاست. من صدای خروش کارونم، ایستاده به وسعت سبلم. مردمم سر به زیر در تاریخ،
مردمم سر بلند
سر بلند
در دنیا
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در توفانم
منو بشناس به لبخند به زیبایی سون منو بشناس قدرت تختی شور شیرین عشق با فرمان کشور اقامات مذهب آیین
سرزمین همیشه یه آزاد
خاک آرامش فرید جفان وسط مرزهای طوفانی
سر فدای وجب وجب این خاک
پایان گنبد خراسانی منو به شرط از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در
Struggling in pain I might be calm by them The heart of hurricane Remember me as I smile As beautiful as peace Remember me Cause I'm here از شمالم قنوت در مهران
تو جنوبم سماع مولاناست
دشت تا دشت پشت من لشگر کوه تا کوه پرچمم بالاست
من صدای خروش
مردم هم سر به زیر در تاری
مردم هم سر بلند در دوران منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در توفانم منو بشناس به لبخن به زیبایی سن منو بشناس که من ایرانم منو بشناس به لبخن به زیبایی سن منو بشناس که من
حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه‌اش عشق به وطن را به عنوان یکی از ارزش‌های بنیادین ایرانیان ستوده است. وی ایران را نه تنها سرزمینی جغرافیایی بلکه نمادی از فرهنگ، تاریخ و هویت ملی می داند. وطن دوستی در نگاه فردوسی با مفاهیمی چونان غیرت، شجاعت، وفاداری و حفظ استقلال گره خورده است. فردوسی با خلق داستانهای پهلوانان و پادشاهان روحیه مقاومت و فداکاری برای ایران را ترویج می کند. در زمانه جنگ و تهدید، اشعار فردوسی می توانند الهام بخش اتحاد و ایستادگی باشند، چرا که او وطن را چون مادری عزیز می ستاید که باید از آن با جان و دل پاسداری کرد.
همراه من بستر عشق جهان عطر یاس و سمنی گل رخ عشق منی بستر عشق جهان عطر یاس و سمنی گل رخ عشق منی جاویده وطن صبح امیده وطن جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلب کن در آسمان همچون مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جان و تنم وطنم وطنم بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و لب بزنان ز سلامت ایران جوان به اصالت ایران کن ز سلامت ایران جوان
صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه جان و تنم وطنم وطنم بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان به اصالت ایران گوان ز سلامت ایران جوان بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم بدنم 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 بدنم
عشق به وطن یعنی هر بار که پرچم بالا می رود دلت بلرزد، یعنی گریه کنی وقتی سرود ملی پخش می شود، یعنی هر جا باشی دلت هنوز با خاک ایران باشد. عشق به وطن یعنی برایش زندگی کنی حتی اگر سهمت فقط یک لبخند از آینده باشد یا یک جای خالی در قاب عکس.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستن، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن.
نفس صبح برنامه‌ای است که در این فرصت از صدای جمهوری اسلامی ایران می‌شنوید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات نهم تا شانزدهم سوره مبارکه یهود با صدای استاد امیر محمود کاشفی و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى وضائق صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إن والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، ترجمه آیات 9 تا 16 از سوره هود را آغاز می‌کنیم. در آیاتی که تلاوت شد، قرآن به بررسی نقاط ضعف انسان و واکنش او در مقابل اندوه‌ها و شادمانی‌ها می‌پردازد که در این مواقع نوع انسان معمولاً از یاد خدا غافل می شود و دچار خودبینی و خودمحوری می گردد و می فرماید تنها کسانی که ایمان آورده اند و پایداری می کنند از این حالت مستثنا هستند. قرآن درباره این مطالب می فرماید و اگر آدمی را رحمتی از خود بچشانیم سپس آن را از وی بازگیریم بیگمان او ناامید و ناسپاس است و اگر او را پس از زیانی که به او رسید نعمتی بچشانیم البته گوید بدیها از من دور شد، بیگمان او شادمانی خودستاست. مگر آنها که صبر کردند و کارهای نیکو انجام دادند، برای آنها آمرزش و پاداشی بزرگ است. در این آیات به تناسب بحثی که در آیات گذشته درباره افراد بی ایمان مطرح شد، گوشه هایی از حالات روانی و نقاط ضعف اخلاقی این گونه افراد تشریح شده است. همان نقاط ضعفی که انسان را به راه های تاریک و فساد می کشاند. یکی از این نقاط ضعف کم ظرفیتی در برابر مشکلات و ناراحتی هاست. یعنی به هنگام قطع نعمت های الهی ناامید شده و به دشمنی با خدا می پردازند. حالان که اینان در مقابل خداوند از هیچ حقی برخوردار نبودند. آنچه که به آنان عطا می شده است فضلی از جانب خدا بوده است و برای امتحان چندگاهی از آنان بازداشته شده است. اما هنگامی که این گروه غرق نعمت می شوند یا حتی مختصر نعمتی از جانب خداوند به آنان می رسد، از خوشحالی دست و پای خود را گم می کنند و از همه چیز غافل می شوند و حتی ولی نعمت خود را نیز به دست فراموشی می سپارند. و این سرمستی از بادی لذت و غرور آنها را به فساد و تجاوز از حدود الهی می کشاند، تا جایی که این نعمت را نتیجه عمل خود دانسته و به واسطه آن بر دیگران فخر می کند. در این میان تنها افراد با ایمان و نیکوکار در برابر مصائب صبر می کنند، به خاطر آن که دریافتند نعمت‌های الهی همه جنبه تفضل و رحمت دارد، نه آنکه کسی مستحق آن باشد. آنها هیچگاه دچار کبر و یا کفران نعمت نمی‌شوند و از این رو گناهان آنان آمرزیده و از اجر بزرگ الهی برخوردار می‌گردند. در ادامه آیات قرآن به تحدی درباره حقانیت خود می‌پردازد و می‌فرماید و شاید تو رها کننده پاره‌ای از آنچه که بر تو وحی می شود باشی و سینت تنگ شده از این که می گویند چرا گنجی بر او نازل نشد یا فرشته‌ای با او نیامد، جز این نیست که تو بیم دهنده‌ای و خدا بر همه چیز نگاهبان است. یا می گویند این قرآن را به دروغ به خدا نسبت می دهد، ای پیامبر بگو اگر راست می گویی شما هم 10 سوره همانند آن بیاورید و هر که جز خدا را می توانید بخوانید اگر راست گویانید. پس اگر شما را اجابت نکردند، بدانید آنچه نازل شده به علم خداست و هیچ معبودی جز او نیست، پس آیا شما گردن نهادگانید؟ از این آیات چنین برمی آید که گاهی پیامبر به خاطر شدت مخالفت و لجاجت دشمنان ابلاغ بعضی از آیات را به آخرین فرصت موکول می کرده است، چرا که مخالفان برای مبارزه با اسلام می گفتند که این قرآن ساختی محمد است و اگر او رسول خداست باید که به عنوان معجزه گنجی بر او نازل شود و یا فرشته ای همراه او گردد. البته همان گونه که از آیات دیگر قرآن مانند آیات 90 تا 93 سوره اسراء برمی آید، تقاضای آنها به جهت یافتن حق و حقیقت نبود، بلکه هدفشان بهانه جویی و لجاجت بوده است. در آیه 13 قرآن برای پاسخ دادن به مشرکان که می گفتند این کتاب ساخته دست رسول اکرم است و سوی خدا نازل نشده است، دست به تحدی می زند. تحدی که یکی از شرایط معجزات انبیا می باشد به معنای مبارز طلبی است، یعنی مدعی پیامبری بایستی هنگام ارائه معجزه خود مبارز بطلبد و از کسانی که شک دارند این عمل با قدرت الهی انجام گرفته باشد بخواهد که مانند آن را بیاورند. روشن است که این کار راه هر گونه شک و تردیدی را مسدود می کند، چرا که اگر این معجزه از جانب پیامبر نباشد و ساخته دست انسانی باشد، مسلماً سایر انسان‌ها نیز باید قادر باشند که نزید آن را انجام دهند و عدم قدرت آنان در این کار نشانگر آن است که مدعی پیامبری در ادعای خود که ارتباط و رسالت از سوی خداوند می باشد راستگوست. قرآن نیز برای همین منظور دست به تحدی زده و در آیات مختلفی کسانی را که پیامبر را رسول خدا ندانسته و قرآن را ساخته آن حضرت می دانستند به مبارزه می طلبد. از آن جمله در آیه 23 سوره بقره می فرماید: و اگر شما نسبت به آن چیزی که ما بر بندی خود نازل کردیم در شک هستید، یک سوره مانند آن را بیاورید. و در آیات 13 و 14 این سوره نیز این تحدی را تکرار کرده و از مشرکان می خواهد که برای اثبات ادعای خود 10 سوره نظیر سوره های قرآن درست کنند. و در ادامه عجز آنان را دلیل صحت پیامبری رسول اکرم دانسته و همگان را دعوت به تسلیم در برابر حق می کند. این تحدی قرآن باعث می گردد که دیگر نیاز به انجام معجزاتی چون ارائه گنج یا همراهی فرشتگان با رسول اکرم از میان برود، چرا که با این تحدی هر گونه شکی در معجز بودن قرآن از میان می رود. در ادامه آیات قرآن مشرکین را اندرز داده می فرماید: کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را طالب باشند، اعمالشان را در این جهان بی کم و کاست با آنها می دهیم و آنها در آنجا کم داده نمی شوند. این گروه کسانی هستند که در آخرت جز آتش برایشان نیست و آنچه را در دنیا کرده اند برباد می رود و اعمالشان باطل می شود. در آیات 13 و 14 قرآن با ذکر دلائل اعجاز و انجام تحدی حجت را بر مشتکان و منکران تمام کرد. و از آنجا که پس از وضوح حق بار دیگر گروهی تنها به خاطر حفظ منافع مادی خیش از تسلیم در برابر حق خودداری می کنند، در آیات 15 و 16 اشاره به سرنوشت این گونه افراد دنیا پرست کرده و می فرماید که نتایج اعمال هیچ گروهی از میان نمی رود. با این تفاوت که اگر هدف اصلی رسیدن به زندگی مادی این جهان باشد، ثمره آن چیزی جز بهره‌مندی از دنیا نخواهد بود. و اما اگر هدف خدا و جلب رضای او باشد، هم در این جهان تأثیر خواهد بخشید و هم نتایج پرباری برای جهان دیگر خواهد داشت. از این رو کسانی که تنها در صدد بهره برداری از دنیا هستند، اگرچه در طول حیات خود از مواهب دنیوی بهره‌مند خواهند شد، اما ثمره تلاش‌های آنها تنها در محدوده زندگی دنیا نصیب آنان خواهد شد و با فرا رسیدن مرگ تمامی این تلاش ها برباد خواهد رفت. و چون اینان برای آخرت خود ذخیره ای نیندوختند، گرفتار آتش شده و تا ابد در عذاب الهی خواهند بود. خب شنوندگان عزیز، با ترجمه و توضیح آیه 16 سوره هود به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که چند آیه دیگر از این سوره را ترجمه خواهیم کرد، همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.